در پیام و پیام مؤثر و در واقع زاویه دید سواد رسانه‌ای به این موضوع نگاه بکنیم.
به امید خدا ایشان اینک روی خط برنامه هفت اقلیم هستن و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر سجاد خسروانیان خواهیم بود. ایشان عضو انجمن سواد رسانه‌ای و مدرس این حوزه هستند. درود بر شما آقای دکتر خسروانیان، به هفت اقلیم بسیار بسیار خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض بکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم و تشکر میکنم بابت موضوع خوبی که بالاخره امشب بهش پرداختید.
خشمان.
موضوعی که بالاخره خیلی مهم و کلیدی هست، در خدمت شما هستم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر خسروانیان، سپاسگزارم که میهمان ما شدید و دعوت ما رو پذیرفتید. سوال اصلی برنامه این هست که آیا اسمگذاری اماکن یا نامگذاری فرزندان میتونه به عنوان یک پیام مؤثر قابل توجه باشه؟
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم دکتر رسالی. یقینا همونجور که فرمودید این بحث نامگذاری و اماکن یا نامگذاری فرزندان رو اگر ما بخوایم بگیم آیا پیام هست یا نیست، من به قطعیت میتونم بگم پیام هست، چون عملا ما در دنیای رسانه وقتی میگیم که تو یک رابطه رو در رو قرار میگیریم و یک دریافت یک کانال ارتباطی برقرار میشه و فرستنده یک پیام رو ارسال میکنه برای گیرنده، عملا یک تداعی ذهنی از این پیام شکل میگیره که ما بالاخره اون تداعی مهمه که نسبت به اون برداشتی که اولیه‌ای که بالاخره فرد نسبت به اون پیام اولیه داشته باشه چقدر تاثیرگذاری لازم رو میتونه داشته باشه. طبیعتا نام هم همینطوره.
بله.
نام هم ما میتونیم یک پیام تلقیش کنیم که میتونه اون تاثیرگذاری لازم رو در مخاطب خودش داشته باشه.
بله، چقدر در ساخت کلیشه های ذهنی ما میتونه مؤثر باشه شنیدن یک نام یا نامی که از افراد میشنویم؟ حالا ما تو این بحث کلیشه های ذهنی خیلی بحث داریم، از تغییر نام ها در طول تاریخ گرفته تا اینکه حالا ما نام هایی که این روزها داریم برای بچه‌هامون انتخاب میکنیم تا چه اندازه میتونه تاثیر مثبت داشته باشه بر کلیشه های ذهنی مثبت ما و بر رفتارهای ما. در این باره هم بفرمایید این که حالا تا چند
به طور کلی اگر ما بخوایم یک پیامی رو وقتی میخوایم منتقل کنیم، حالا ما اگر بخوایم نام هم جزء پیام تلقی کنیم، این پیام داره یک سری ویژگی هایی هست که این ویژگی ها باید رعایت بشه تا ما بتونیم تاثیرگذاری خودمون رو، اون مؤثر بودن خودمون رو نشون بدیم.
بله،
طبیعتا ما در دنیای رسانه‌ای برای اینکه یک پیام رسانه‌ای، یک محتوای رسانه‌ای رو تولید کنیم نیازمند هست این هستیم که ما بریم به سمت اینکه چند تا ویژگی رو تو تولید پیام رعایت کنیم. این ویژگی ها میتونه بالاخره یکیش بحث دقت باشه که عملا ما باید به لحاظ شکل ظاهری، به لحاظ نگارشی و مباحث اینها و همچنین منطبق بودن این محتوا بر یک پایه و یک چارچوب علمی به عنوان یک کلید میتونه باشه. ویژگی دومی که حالا ما میتونیم تو این حوزه بهش اشاره کنیم بحث شفافیته.
بله.
این که بالاخره این پیام چقدر باید شفاف باشه، چقدر ساده باید باشه که بتونه اون تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه، پیچیده نباشه، قابل فهم باشه، ساده باشه. اگر بخوایم حالا ویژگی دیگر این پیام حالا اشاره کنیم، میتونیم به موضوع یک پارچه بودن اشاره کنیم که بالاخره این پیام با اهداف و موضوعی که ما بالاخره میخوایم در موردش تولید محتوا کنیم آیا اون یک پارچگی داخلش حفظ شده یا نه، که باید اگر این چنین نباشه نمیتونه اون تاثیرگذاری لازم رو داشته باشه.
میخواستم خواهش کنم که اینها رو با یک مثال ملموس بیان بفرمایید که بدونیم حالا این دقتی که میفرمایید یا این شفافیت و این یک پارچگی در واقع مثال عینی میتونه چه نمودی داشته باشه، به چه معناست.
بله، خب طبیعتا ناگهان ما وقتی میخوایم یک پیام رو منعکس کنیم، من دارم با شما صحبت میکنم، با شنوندگان
بله.
صحبت میکنم، در مورد یک موضوع حرف میزنم، اگر که این پیام و این سخن من بالاخره چارچوب درستی نداشته باشه و یکی پایه علمی نداشته باشه، یک وحدت و یک پارچگی نداشته باشه خدمت شما که عرض کنم، یا مثلا بحث جذابیت به عنوان یکی از ویژگی های دیگه پیام رسانه‌ای که ما بخوایم بهش بپردازیم اون جذاب نباشه، یعنی اون خلاقیت لازم داخلش به کار نرفته باشه، عملا تاثیرگذاری لازم هم نداره. مثلا من بیام به صورت کلی مثل نامی هم که شما میگید، این نام همون پیامه که عملا اگر من اون جذابیت رو داخلش ایجاد نکنم، اگر اون شفافیت رو داخلش ایجاد نکنم داخل این نام،
بله،
اگر اون یک پارچگی لازم رو وجود داخلش ایجاد نکنم، یا یه بحث دیگه ای که حالا ما تو بحث پیام های رسانه‌ای که همون نام هم تقریبا همین ویژگی رو میتونه داشته باشه که 100% داره باید داشته باشه، بحث مقبولیته.
بله.
بکنید بالاخره این که من یک پیامی رو میخوام منتقل کنم به جامعه، این که جامعه چقدر این رو قبول کنند.
یه سوالی داشتم از خدمتون، حالا تا از این موضوع دور نشدیم، بحث خلاقیت و جذابیت رو فرمودین، چه میزان این جذابیت میتونه در واقع ریشه گرفته از اون نوع رفتارهای جمعی باشه و میتونه خود ساخته باشه در واقع؟ یعنی ممکنه که شما حتما ما مواجه هستیم با اسامی که ممکنه در طول تاریخ یک زمانی از جذابیت‌های خاصی برخوردار بودن و زمان دیگری اینها دیگه خیلی مورد اقبال واقع نشدن. حالا بخشش برمیگرده به اون سلیقه تاریخی اون مردم در اون زمان، اما بخشیش رو ما میبینیم آمدن گاهی وقتها بعضی اسامی دارن دستکاری میشن برای اینکه ما از اونها خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد. مثلا شما میبینید که حالا میتونن ریشه های فرهنگی یا سیاسی یا هر چیز دیگری داشته باشن. به هر حال ما در جنگ های رسانه‌ای میبینیم یکی از بحث هایی که اتفاق میفته همین بحث نامگذاری هست. مثلا زمانی که دشمنی شدیدی با حضرت علی علیه السلام وجود داشته، میبینیم القاب ایشون خیلی وقتها دستمایه تمسخر و طنزهای قرار میگیره که بعد از یک مدت ناخودآگاه ما از اینکه بخوایم چنین نامی رو برای فرزندمون انتخاب بکنیم داریم. یعنی اون نام میبینید ضمن اینکه یک زمانی خیلی پسندیده بوده، اما کم کم انگار هویتش رو داره از دست میده و از اون جذابیت‌هاش کاسته میشه. این رو میخواستم که بهش اشاره بفرمایید که این جذابیت تا چه اندازه ذاتی هست و تا چه اندازه برگرفته از چنین وقایعی میتونه باشه.
بله، به طور کلی ناکنید پیام‌های رسانه‌ای، در واقع هر رسانه یک اتاق فکری داره که متناسب با سیاست‌های خودش تولید محتوا میکنه و این تولید محتوا رو چی میکنه. هیچ رسانه مستقلی از دید من در دنیا وجود نداره، هر رسانه به خاطر یک قسمش و یک استراتژی رو دنبال میکنه که بتونه به اهداف خودش برسه. در مورد این موضوعی هم که شما فرمودید، بله، رسانه متناسب با اون سیاست‌هایی که و عوامل در اون سازمانی و برون سازمانی که داره یک خط فکری رو دنبال میکنه، برای گاهی برای برجسته کردن یک موضوع، گاهی برای حتی از تاکتیک ها و تکنیک های پوشش خبری استفاده میکنه برای تخریب یک موضوع، یک شخص، یک مکان. شما در همین حوادث های مختلفی که بالاخره توی سال های مختلف در کشور ما چه حوادث های فرهنگی سیاسی شکل گرفته، شما میتونید به صورت متعدد نگاه کنید که از ایران چه چهره‌ای در رسانه‌های خارج از کشور، رسانه‌هایی که بالاخره تضاد دارن با کشور ما و نوعی دشمنی دارن با کشور ما.
حالا آقای دکتر، چون خیلی زمانمون کوتاه هست، من عذرخواهی میکنم که بین کلام شما آمدم. شما بحث مقبولیت رو هم فرمودید، من میخواستم که یه اشاره خیلی مختصر هم داشته باشید به این تغییر نامها توی، حالا میتونن اماکن باشن، میتونن حالا میادین باشن، یا این آیا واقعا اینها میشه به عنوان یک پیام مؤثر بهش نگاه کرد؟ تا چه اندازه میتونن اصلا اهمیت داشته باشن؟
البته سوال بنیادی میه، ولی من خواهش میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدید.
حالا با توجه به وقت نیست، من نکنید ما در به طور کلی میگیم که رسانه به مردم نمیگه چه اقدامی رو انجام بدید.
بله.
رسانه به مردم میگه به چی فکر کنید.
درسته.
فکر مردم رو درگیر میکنه. وقتی که من اون بحث سوژه‌ای که بالاخره زیر دست محتوای رسانه من هست، یا همون پیام رو که میخوام تولید بکنم، اگر به سمتی هدایتش کنم که این پیام اون ویژگی های لازم رو نداشته باشه، میتونم یک چهره منفی از اون نام یا پیام منتقل کنم، خشونت رو منتقل کنم، میتونم نه به صورت کلی یک چهره جذاب پرطرفدار که بتونه اون مقبولیت لازم رو در جامعه هدف خودش داشته باشه. حالا نمیدونم تا چقدر تونستم منظور خودم رو برسونم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون. بله، این بحث کاملا بحث مفصلی هست و شاید واقعا نمی گنجه در این چند دقیقه، اما همین چند دقیقه هم از حضور شما بسیار استفاده کردیم. از شما بسیار سپاسگزارم.
ممنونم، سلامت باشید.
آقای دکتر سجاد خسروانیان، عضو انجمن سواد رسانه‌ای و مدرس این حوزه، سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
ممنونم، سلامت باشید.
براتون روزی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
گامیو در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا توسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قراره با هم درباره
اقلیم سرخ.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم که 500 تا گالری
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
نرو سومیه، نرو سومیه، ای به خاطر منم میری، نرو من میرم.
تمام چیک و پیچ زندگی منو میدونی. من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنو.
نه منم.
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنو.
بگو به خدا نمیرم، تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ،
رویدادهای فرهنگ و هنر. فرهنگ و هنر. فراخوان چهارمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی منتشر شد. این جایزه به منظور پاسداشت یاد استاد نجفی در عرصه ترجمه و تشویق مترجمان برای اعتلای زبان پارسی برگزار می شد. مرکز فرهنگی شهر کتاب مراسم چهارمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی را در بهمن سال جاری برگزار می‌کند و از بهترین ترجمه رمان و مجموعه داستان کوتاهی در سال 1398 منتشر شده با اهدای جایزه و نشان ابوالحسن نجفی تقدیر می‌کند. مترجمان و ناشران علاقمند به شرکت در این جایزه می توانند دو نسخه از کتاب خود را تا پایان شهریور 1399 به دبیرخانه جایزه به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، بخارست، نبش کوچه سوم، پلاک 8، مرکز فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 887-174-58 و 887-233-16 تماس بگیرند. چهارمین شماره مجله گاه نقد، مجله تخصصی بررسی و نقد کتاب با موضوع الگوهای توسعه منتشر شد. این شماره از مجله گاه نقد، نخستین جلد از مجموعه سه جلدی گاه نقد علوم اجتماعی با موضوع جدال الگوهای توسعه در نشر ایران است که جلد نخست بر الگوهای توسعه نئولیبرال تمرکز کرده است و به بررسی و تحقیق توسعه و الگوهای گوناگون آن در فضای نشر کشور می‌پردازد و با تمرکز بر الگوهای نئولیبرال و کمینگر ویژگی‌های آنها و الگوهای جایگزین را نقد و بررسی می‌کند. در این شماره مهمترین و اصلی ترین ناشران حوزه توسعه واکاوی شده و کتاب‌های هر کدام از این ناشران نقد و بررسی می‌شوند. گفتار، دیدار، هشدار و نقدوار بخش‌های گوناگون این شماره هستند که هر کدام از زاویه‌ای به توسعه و ویژگی‌های آن در آینه کتاب‌ها نگریستند.
روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، موسیقی، تابلوهای تبلیغاتی، رایانه، تلفن همراه، اینترنت، الگوهای سواد رسانه در هفت اقلیم یکشنبه ها.
اینکه ایرانی ها سردمدار موج جدیدی از گرایش جهانی به نهضت سواد رسانه ای هستند اتفاق بسیار جالب و مبارکیه، اما کماکان جای این سوال باقی میمونه که چرا در دقیقه ارتقای سواد رسانه‌ای این روزها بیشتر بین کشورهای شرقی و در حال توسعه داره تقویت میشه؟
محصولات یک رسانه حالا قابل استفاده در رسانه‌های دیگه هم هستش و فقط برای همون رسانه این نخست در واقع فقط در اختیار اون نیستش، حالا همه رسانه ها میتونن از محصولات همه اونهای دیگه هم استفاده بکنن.
یک شنبه ها با هفت اقلیم، رادیو فرهنگ.
تولید کنندگان رسانه آگاهانه یا ناآگاهانه درباره موضوع یه تبلیغ و نحوه نمایش اون تصمیم میگیرن. اونا هنرمندانه از کلمات و اشکال مختلف استفاده میکنن و از تصاویر و صفحات برای انتقال پیام های مختلف به مخاطبان متفاوت بهره میگیرن.
رسانه چیست؟
سواد رسانه‌ای میتونه ابزار خوبی باشه برای بالا بردن شعور سیاسی. در واقع یکی از ابزارهای خیلی خوبه و به نظر من شعور سیاسی داشتن یکی از مهمترین چیزهاییه که باید هر شخصی که توی این جامعه زندگی میکنه داشته باشه، به خاطر اینکه شعور سیاسی روی خیلی چیزهای دیگه تأثیر میذاره.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. یک در واقع فراخوان شاید بهش گفت منتشر شده که در نوع خودش به نظر میرسه که بدیع و تازه است و اون هم اعلام آمادگی انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی برای همکاری با مدرسه هاست. یعنی این که ادعی آمدن کنار همدیگه نشستن و احساس کردن که ضرورتی وجود داره برای این که اعلام آمادگی کنن که ما هستیم و میتونیم توی این شرایط کرونایی کمک کنیم و در کنار مجموعه مدارس باشیم. این ادبیات، این نوع مواجهه با یک موضوع در کشور ما خیلی مسبوق به سابقه نیست به قول برخی بزرگان و خودش یک خبر خوشاینده، یعنی کنش تازه و کنش قابل احترامیست. در همین رابطه قصد داریم با دکتر محمد حسنزاده صحبت کنیم. ایشان استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی هستند. درود بر شما آقای دکتر حسنزاده، به هفت اقلیم بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، من عرض ادب و احترام دارم خدمت سر جناب عالی مجری توانمند، عوامل برنامه و همچنین شنوندگان فهیم و فرهیخته هفته اقلیم.
سپاسگزارم. کلام من رو فکر میکنم که شنیدید در مورد بله. اینکه خود ارائه این فراخوان، ارائه این ایجاد گفتگو خودش ارزشمند و قابل احترامه. یعنی شما آمدید و شرایط رو سنجیدید و اعلام بله. کردید که خب حالا ما هستیم. این از کجا بله. نشأت گرفت؟ چه احساس نیازی کردید که آمدید و چنین فراخوانی رو منتشر کردید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که کرونا خیلی از چیزها رو عوض کرده و یک شرایطی بله. رو به وجود آورده که واقعا قبلا مسبوق به سابقه نبوده و رفتارهایی رو میطلبه که ما بتوانیم مواجهه خوب و منطقی داشته باشیم. یکی از مشکلاتی که این بیماری به وجود آورده این هست که به صورتی که قبلا سابقه نداشته، خانواده ها و دانش آموزان وارد فضای مجازی شدن.
بله.
برای اینکه در این فضا به فعالیت اثر بخش بپردازند، همگان نیاز دارند که با سواد اطلاعاتی متناظر با فعالیت اثر بخش در این فضا هم تجهیز بشوند و اون رو داشته باشند. برداشت ما و مطالعاتی که در گروه علم اطلاعات و دانشناسی در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده و صاحب نظرانی که با انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی همکاری می کنند در جلسات مشورتی و بررسی به این نتیجه رسیدند که امروزه یکی از مشکلاتی که هم خانواده ها، هم معلمان و هم دانش آموزان در ورود به فضای مجازی با آن روبرو هستند بله. اینه که سواد اطلاعاتی لازم برای فعالیت در این فضا رو ندارند و رفتن به سمت رفع این مشکل و ارتقای سواد اطلاعاتی امری است که نیازمند همکاری جمعی است. خب آموزش و پرورش با زحماتی که دارن میکشن و زیرساخت‌ها را آماده میکنن، مدارس رو تجهیز میکنن، برنامه ریزی میکنن، سیاست گذاری میکنن، درگیر امور اجرایی مربوط به بازگشایی مدارس هستن. خانواده ها بیشتر دغدغه این رو دارن که بچه ها رو به مدرسه بفرستن نفرستن، چجوری تجهیزات لازم از جمله گوشی های هوشمند، تبلت، لپتاپ، نمیدونم کامپیوتر، اینترنت پرسرعت رو تجهیز بکنن. خود بچه ها هم در استرس این هستن که چگونه در کلاس حاضر بشوند، چگونه با این محیط سازگار بشوند. و در این میان یک مسئله مغفول باقی میمونه و اون این هست که خب حالا ما اگر هم آموزش و پرورش موفقیت آمیز عمل کرد
بله.
هم مدارس موفق بودن و هم خانواده ها توان مالیشون و برنامه ریزی هاشون درست جواب داد و بچه های ما وارد فضای مجازی شدن. خب در فضای مجازی همه نوع اطلاعات وجود داره، همه نوع فضاها وجود داره، همه نوع تعاملات وجود داره. کسایی که قبلا سابقه ورود به این فضاها رو نداشتن الان به صورت لاجرم و به ناچار حتما باید به این فضا حضور داشته باشن. شواهد نشون میده که خیلی از مواقع معلمان ما سابقه این کار رو نداشتن، خیلی از مواقع مدیران مدارس ما و دستندرکاران سابقه این کار رو نداشتن. البته این در دانشگاه ها هم صدق میکنه، ولی با توجه به حساسیت بله. گروه سنی و گروه هایی که نسل جدید هستن و اینها تازه واردان به حوزه فضای مجازی هستن، این حساسیت ها ایجاب میکنه که یک عامل سومی وارد بشود، یعنی در کنار آموزش و پرورش و خانواده ها یک عامل سومی به اسم انجمن های علمی و مجامع علمی وارد بشوند و کمک بکنند. در این راستا انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی که در سومین سال فعالیت خودش،
من خواهش میکنم فقط جان کلام رو بگید آقای دکتر چون زمینش کلام زیاد شد.
صحبت اینه که ما به دنبال این هستیم که کمک بکنیم به مدارس و آموزش و پرورش در تدوین برنامه‌های آموزشی مخصوص معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها، برنامه‌های آموزشی به صورت مجازی و خودخوان و سایر اشکالی که میشود برنامه ریزی کرد برای هم خانواده‌ها، هم دستندرکاران و هم دانش آموزان برگزار بکنیم. شبکه داوطلبان آموزش سواد اطلاعاتی رو با همکاری کتابداران، متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و سایر متخصصانی از جمله تعلیم و تربیت و حوزه‌های مربوطه در کنار هم قرار بدهیم و بتوانیم با این شبکه وارد بشیم به بحث ارتقای سواد اطلاعاتی خانواده‌ها، دانش آموزان و همچنین ارزیابی بکنیم سطح سواد اطلاعاتی خانواده ها رو و به اونها توصیه بکنیم که چه دوره هایی رو بگذرونن، چون واقعیت اینه که الان یک نفر ممکنه خودش استاد دانشگاه باشه، معلم باشه، ولی سطح سوادی که نیاز هست در فضای مجازی فعالیت بکنه پایین باشه. یعنی سواد اطلاعاتی با سواد مدرکی سنجیده نمی شود. انجمن آمادگی داره که بتونه ارزیابی بکنه و این ارزیابی قاعدتا باعث خواهد شد که خود عزیزان در کلاس‌ها و دوره‌هایی شرکت کنند، از جمله کلاس‌ها و دوره‌هایی که انجمن برگزار می‌کنه، و خدمات مشاوره‌ای بده به مسئولان آموزش و پرورش، کمک بگیره از کتابخانه‌های عمومی که در سراسر کشور وجود دارن. شما می‌دونید که در کشور ما حداقل حدود 5000 کتابخونه وجود داره، کتابخونه عمومی که در بسیار به جای کشور وجود داره و سالیانه صدها میلیارد تومان کشور برای اونها هزینه میکنه.
آقای حسن‌زاده عزیز و ارجمند، من فکر میکنم که شنوندگانمون به تمامی در جریان هم نیت شما، هم موقعیت سنجی شما و هم وظایفی که انجمن بر عهده داره قرار گرفتن. شما خیلی خیلی خوب و دقیق اشاره کردید. یک بار دیگه لازمه من از این موقعیت سنجی شما و مجموعه شما بسیار سپاسگزار باشم و اینکه اینقدر خوب بس دادید موضوع و شنوندگان ما رو در جریان گذاشتید. متشکرم.
من از حضرت عالی و تمامی عوامل و شنوندگان تشکر و قدردانی
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. امروز با شما در مورد نام، اسم و نام‌ها و اسم‌ها سخن می‌گیم و پرسیدیم که آیا به نظر شما نام‌ها و اسم‌ها میتونن یک رسانه باشند و پیام‌هایی رو در متن و بطن خودشون به دیگری، به مخاطب منتقل کنند یا خیر؟ خانم دکتر وسلی، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شنوندگان ما خیلی هم برام پیامک فرستادن، در یه فرصتی حتما باید بخونیم. چندی پیش یک مقاله‌ای می‌خواندم مبنی بر اینکه سلیقه و میل پدر و مادرهای ایرانی برای انتخاب نام برای فرزندانشون در طی دو دهه چقدر تغییر کرده. یعنی اسم‌ها در دهه 30، 40، 50 و حتی دهه 60 با روحیه غلاموارگی انتخاب می شده، مثل غلام رضا، یعنی بله. این غلام همیشه در کنار اسما بوده. در سالهای اخیر در دهه تازه به نظر می رسه که روحیه امیروارگی مستولی شده بر انتخاب نام ها و اسم ها با نشان امیر اتفاقا زیاد شده، مثل امیر عباس، امیر رضا و چیزهای از این دست. همین موضوع، یعنی همین برآورد کمی، ما رو به یک تحلیل داده میتونه برسونه مبنی بر تغییر روش، منش و سویه فکری کسانی که این نامها رو بر فرزندانشون گذاشتن.
میتونه باشه، اما خب باید دید که حالا به خصوص حالا مثلا اسامی مانند امیر چون دو پهلو هستن، یعنی میتونه که به قول شما از اون روحیه امیروارگی گرفته شده باشه و میتونه که حالا نه ارادتمندانه به حضرت امیرالمومنین علیه السلام باشه که از این اسم استفاده میکنن.
در مورد غلام هم این تعبیر مذهبی رو میشه داشت،
ولی این این تغییر در واقع روی کرد تا حدودی وجود داره دیگه، به هر حال قابل مشاهده است. این که ما در طی عصرها و زمانهای مختلف سلایق متفاوت پیدا میکنیم، این کاملا واضح و آشکاره. شاید ما امروزه از خیلی از اسامی مثلا نصرت و حشمت و اینا کمتر استفاده بکنیم، در حالی که حالا دارای معانی بزرگی هم هستن. اما بعضی از کلمات بر اساس این تغییر روحیه به طور ناخودآگاه و ضمنی کنار رفتن، اما بعضی از اسامی دیگه هم کار شد تا کنار برن، بله. و اینکه یه وقتایی ما میبینیم بعضی اسامی دارن جایگزین میشن که ما معمولاً به هر حال تغییر باید به سمت پیشرفت باشه، اما میبینیم که گاهی اوقات داریم به سمت اسامی حرکت میکنیم که ممکن از اون هویت لازم برخوردار نباشن.
بسیار خوب، حالا این فکر کنم مقدمه خوبی بود برای اینکه